58مین نشست اندیشه و عمل با موضوع ابعاد روایش امام موسی صدر به مثابه موضوعی فقهی و حقوقی، سخنران آیت الله احمد مبلغی، مورخ 13 شهریور 1398.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد خدا المهديين. آنچه موضوع بحث رو تشکیل میده نگریستن به موضوع روایش امام صدر هست به مثابه یک موضوع فقهی و حقوقی. در حقیقت بحث به دنبال این هست که این موضوع رو ماهیت شناسی کنه و ابعاد و لایه‌هایی که برای این موضوع وجود داره رو شناسایی بکنه و تصویری از یک موضوع تحت عنوان ربایش امام صدر ارائه نماید که در آن صورت و به دنبال این ارائه تصویر از آن به سمت فقه باید رفت و دید که فقه با چنین موضوعی چه میکنه و در قبال چنین موضوعی چه موضع گیری داره. طبعا ورود در بحث فقهی خیلی ندارم، بیشتر ماهیت شناسی موضوع هست با نگاه به فقه. به صورت خود به خودی وقتی لایه ها و ابعاد این موضوع بررسی و ارائه میشه، نیم نگاهی در این لابلاب فقه صورت میگیره و ورود تفصیلی به فقه طبیعتاً اینجا مجالی برای آن و توجه به وقت نیست. وقتی گفته میشود موضوع ربایش امام صدر، دو نسبت برای این ربایش صورت میگیره و شکل میپذیرد. یکی اضافه این ربایش به امام صدر هست به عنوان شخصیت ربوده شده و دیگری یعنی اضافه دوم و نسبت دوم نسبت این ربایش هست با مجموعه آسیب دیده از این ربایش، یعنی یک امت و مجموعه های متعدد و متکثری که در منطقه هستند، در ملت لبنان، ملت ایران و من در یک نگاه میگم امت. به همین خاطر اگر ما بخوایم یک ماهیت شناسی داشته باشیم نسبت به موضوع ربایش، میباید این دو اضافه رو محل تأمل و تحلیل قرار بدیم. ابتدا شخصیت امام موسی صدر رو تحت بررسی قرار بدیم در چنین عمل واکاوی نسبت به ربایش، نباید شخصیت ربوده شده رو در نظر بگیریم، ببینیم این چه شخصیتی بوده که وقتی گفته میشه ربایش امام صدر، این ربایش معنای خودش رو پیدا کنه. و دیگه از چه کسانی این امام رو گرفتن، اونا در چه موقعیتی هستن، چه چیزی رو از دست دادن، چه محرومیت هایی شکل گرفته. اگر به آسیب دیدگان از این ربایش توجه بشه، سرفصل‌های از فقه بر اساس این نگاه و این اضافه به اون آسیب دیدگان پدید می آید. اون وقت موضوع ربایش امام صدر به عنوان یک موضوع فقهی و حقوقی جای خودش رو و چارچوب خودش رو و ماهیت خودش رو و قوام خودش رو باز می یابد. بنابراین بحث متمرکز است بر واکاوی نسبت به شخصیت ربوده شده و مردم مواجه با این ربایش و از دست دادن حضور ایشون در اثر این ربایش. طبیعتاً ربایش فی ذاتهی یک عمل مجرمانه است و جای پیگیری حقوقی جدی وجود داره. حتی یک انسان عادی اگر ربوده بشه میباید کوشش کرد، چون بر اساس منطق اسلام انسان دارای خط قرمزهایی است. اگه انسان رو ربودن به خط قرمز نزدیک شده اند اونها و عبور کردن از این خط قرمز، نزدیک شدن به خط قرمزها و عبور کردن از خط قرمزها در چند جا وجود داره. یکی ربودن هست، ربودن یک انسان، یعنی حتی اگر شخصیت ربوده شده شخصیت ویژه‌ای نباشه و اونهایی هم که آسیب می‌بینن فقط خانواده اون شخص ربوده شده باشن، حتی در این صورت همه موظفن که برای انتها بخشیدن و پایان دادن به این ربایش اقدام بشود. یک اصل اولی است. بحث من در این نیست، بحث من در این است که به دلیل شخصیت ربوده شده و مجموعه خسارت دیده در اثر ربایش، این موضوع ابعادی پیدا کرده است که این ابعاد وقتی به فقه عرضه میشه و یا به عنوان یک موضوع حقوقی منظور و ملحوظ میشه، میباید اقداماتی و فعالیتهایی و کوششهایی صورت بگیره. بس داریم است. ابتدا بحث رو از شخصیت امام موسی صدر شروع میکنم به عنوان شخصیت ربوده شد. در چند محور این شخصیت رو خیلی سریع ارائه میکنم. یکی از حیث اندیشگی است. امام صدر از حیث اندیشگی شخصیتی بود دارای امت اندیشی، به امت نگاه میکرد. شخصیتی بود دارای ادیان اندیشی، به ادیان نگاه میکرد. و شاید جز اولین هاست که به ادیان و به روابط اتباع ادیان می نگریست و نگاه می کرد و از این حیث شخصیت ممتازی است. کمن شخصیت های ادیان اندیش، و ایشون نه تنها یک شخصیت ادیان اندیش بود که ابعاد ادیان اندیشی او ابعاد قوی و نیرومند و فرمایه است، و نه تنها ابعاد ادیان اندیشی او قوی است بلکه جزء سلسله جنبان حرکت ادیان اندیشی است. الان انقلاب اسلامی حرکت ادیان اندیشی رو به درستی در پیش گرفته و خود بنده هم در برخی از این ارتباطات حضور دارم. اما بحث در این است که این شخصیت در قبل از انقلاب این حرکت رو شروع کرد، اون هم به گونه ای که امروزه میباید به او رفرنس داد، به او مراجعه کرد. کسب تکلیف برخی از مسائل ادیانی رو باید از اندیشه او برگرفت. این شخصیت دارای اجتماع اندیشی بود. اجتماع اندیشی به این معناست که اجتماعی به نگری، و این اجتماع اندیشی در شخصیت امام صدر در چند قالب ظهور و بروز پیدا کرد، یکی در قالب تفسیر نصوص دینی. نصوص دینی رو اجتماعی تفسیر میکرد. این خیلی مهم است که عمق اندیشه های اجتماعی نهفته در آیات و در روایات رو یه شخصیتی دریابد، آیات رو فردیزه نکنه، اجتماعیات دین رو با نگاه های فردی، با نگاه های لط و پار شده به انزوان نکشونه و نبره، بلکه اون شم قوی و اون حس نیرومند رو داشته باشه، بتونه بفهمه و دریابد که آیات اجتماعی کدامن و چه مایه هایی رو و چه محتواهایی رو و چه نگاه هایی رو این آیات به جامعه می افکنن و چه نسخه هایی رو برای جامعه می پیشانن. و این شخصیت از زمره و جمله شخصیت های اجتماع اندیش جهان اسلام است. و از این حیث انسان لذت می بره وقتی که آیه ای رو تفسیر می کنه و یا نسخی رو تفسیر می کند، بسیار مختنم هست. قالب دوم، قالب تطبیق اندیشه های اجتماعی اسلام در جامعه. ببینید اصولا تطبیق اندیشه های اجتماعی کار سختی است. درک اندیشه های اجتماعی یه چیز است که خیلی مهمه، چگونه بر اساس چه اندیشه هایی، با چه نگاهی، با چه سازمان فکری این اندیشه ها رو بیایید از عرش و آسمان قرآن اینها رو بر زمین شرایط کنونی فرود بیاری و عملیاتی کنی و اجرایی کنی و تطبیق بدی. تطبیق کردن اندیشه های اجتماعی ایشون در این زمینه هم قدرت توانایی داشت، چون عملا این کار رو کرده بود. قالب سوم، قالب فقه اجتماعی است. ایشون اگرچه انقدر درگیر مبارزه بودن و کوشش و تلاش بودن که فرصت این که حالا تدریس فقه به اون معنای ویژه داشته باشن رو نداشتن، اما چون با فقها ها سر کار داشتن، در کنفرانس ها شرکت می کردن و خود محصور حوزه علمیه و فقاهت حوزه علمیه بودن، در لابلای بحثاشون، در لابلای مقالاتشون و سخنرانیهاشون گاهی موضوعات رو مطرح کرده است که اونها رو اگه بخواهیم قالب بندی کنیم باید بگوییم در قالب فقه اجتماعی شکل میگیرن. قالب فقه اجتماعی اون هم با یه نگاه کلانی و نگاه گستردهی و از این حیث اندیشاییشون قابل ردیابی است. اجتماع اندیشی فقهی اسمشو میذاریم، اجتماع اندیشی تفسیری و تطبیقی. تفسیری، تطبیقی و فقهی، اینا به نظر من قابل بررسی هست. پس او شخصیت اجتماع اندیشی بود. این از حیث اندیشگی. طبیعتا آنچه که ارائه میکنم یک عبور و مرور هست، والا هر کدوم از اینا بخوایم وایسیم و مثال بیاریم، خب شخصیت ایشون مثال های زیادی داره برای اثبات تک تک اینها و ابراز اون مقصود از هر یک از این عناوینی که بنده عرض میکنم میشود مراجعه کرد. تا بحث من در این زمینه نیست، فقط میخوام عبور. پس محور اول از حیث اندیشگی بود، شخصیت امام موسی صدر از حیث اندیشگی. از حیث اجتماعی، مقصود از حیث اجتماعی یعنی از حیث بودن او در جامعه، از حیث فعالیت‌های اجتماعی. اونجا اون اولی از حیث اندیشه بود، این از حیث فعالیت‌های اجتماعی. امام صدر فعالیت‌های اجتماعی مهم و بزرگ و گسترده‌ای داره که قابل بحث هست و بررسی به صورت مستقل. حالا من چند محور رو عرض می‌کنم. یک، هویت بخشی به شیعیان لبنان. هویت یه امر اجتماعی، یه امر فردی مربوط به نمیدونم خانه و کاشانه نیست، یه امر اجتماعی. هویت اجتماعی یه چیز بسیار مهمی است و او هویت داد، جانمایه هویتی بخشید به شیعیان لبنان. ما به زبان میگیم این حرفو، شما اگر برید و تحلیل کنید حضور شیعه رو در اون روزگاران قبل از رفتن و مهاجرت و مسافرت امام صدر به اونجا ببینید، شیعیان دارای هویت متناسبی و لازمی نبودند در اون جامعه. چه کسی این هویت رو بخشید؟ چگونه این هویت رو بخشید؟ اونها رو در حد یک رکن اساسی دارای نقش مثبت و سازنده و مؤثر در معادلات لبنان، و اگر بپذیرید که لبنان وضعیت اون تأثیرگذار هست بر منطقه، در حقیقت حضور بخشی به شیعیان لبنان خدمت به منطقه بوده است. امروزه شاید اونهایی هم که نمیخوان اقرار کنن، اقرار و اعتراف دارن که شیعیان لبنان و حزب الله لبنان نقش اساسی در تعادل بخشی به اون منطقه دارن، که اگر این تعادل به هم بخوره شعاع آسیب‌های وارد از این همه رو میگیره. این رو همه میفهمن، هویت بخشی به شیعیان لبنان. دو، بازسازی و نوسازی روابط شیعیان در لبنان با اهل سنت. یک مدل و الگوی مناسب و خوب و آرامش بخش و زیبا و تعریف شده از روابط شیعه و سنی رو میشه در لبنان رفت و جست و پی گرفت. حالا بگذاریم از این که اینجا و اونجا وای مسائل سیاسی چیزایی ایجاد میکنه در خود لبنان، اون رو کار نداریم، اما اون بدنه شیعه و سنی که از زمان امام صدر اون موقع فعالیت کردن تا به حال، اون روابط، روابط طائفه‌ای نیست. البته همیشه هر چیزی، چیز خوبی، روابط خوبی در معرض خطر هم هست. سه، بازسازی و نوسازی روابط مسلمانان با مسیحیت. اون نگاه ادیانی ایشون و اون ظرافتکاری ها و اون تلقین و القاء افکار مناسبات بین ادیانی که او زحمت کشید، اون سرکشی های به مناطق و مراکز مسیحیت و شخصیت های مسیحی و ارتباط مدام با اونها، اون لذت بردن های مسیحیان و بزرگان مسیحیت اون دیار از نگاه ایشون و کلام ایشون و حرکت ایشون و سیره ایشون و رفتار ایشون، اینا این مناسبات رو برساخته است. این به امر مهمی است، یه امر مهمی است، اونم در مثل لبنان. مورد بعدی دارن چهارم، ایجاد نهادها و مؤسسات اجتماعی. امروزه هر کسی قدرت نداره نهاد سازی کند. شخصیت امام صدر شخصیت نهاد سازی است. در اونجا نهادهای بسیاری رو ایجاد کرد و مؤسسات بسیاری رو ایجاد کرد که در صحبت بخش شدن اشاراتی به آن بود. این هم از حیث اجتماعی. از حیث روحی و شخصیت درونی، امام صدر رو باید از نو از این حیث شناخت. امام صدر تصور نکنید که صدفه‌ای رخ داد و تصادفی به وقوع پیوست و ایشون نقشی ایفا کرد، این حرفا نیست. این که در یه شرایط یه شخصیتی از ایران بره و بتونه با امکانات نه در اختیار فضا رو تغییر بده و نقش های چندگانه و چند لایه‌ای رو اونم در بزرگترین ابعاد، اونم با یه نتایج منعکس شده بر منطقه و همچنان در حال انعکاس، یه شخصیتی بتونه این درون او یه دنیایی میباید از افکار و اندیشه و خصلت‌های روحی ویژه باشه. نمیشه یک فرد اسیر هوای نفس، یه فرد گرفتار متامع دنیوی، یه فرد ترسو و مرعوب از سختی‌ها و شرایط، یک فرد دارای افق‌های فکری محدود، این نمیشه در فضای یک اجتماع و جامعه اون هم با تنوع‌ها چنان به پیش بتازد که همگان را وادار به اعتراف بکنه و شخصیت او را قبول بکنند و شخصیت او را با همه وجودشان بپذیرند و در اونجا نفوذ کلمه قوی داشته باشه و پیدا کنه. این شخصیت روحی امام موسی صدر به نظر من قابل بررسی است. قبل از جلسه در خدمت آقای دکتر مهتدی بودم، ایشون به دلیل آشنایی نکاتی رو فرمودن که قابل استفاده بود و من لذت بردم از اینکه برخی از خصوصیات شخصیت روحی ایشون رو که به نظر من اگه بخوام خلاصه عرض کنم البته این جای بحث فراوان داره، ایشون انسان ایثارگری بوده است، یعنی از خود گذشته است. شاید یه شخصیت اجتماعی به خصوص بعد از اینکه نفوذ پیدا میکنه اون بعد ایثارگری او که در نهاد اوست اون دیده نشه. خب ما اون وضعیت برجسته شد دیگه او رو میبینیم، دیگه متوجه نیستیم که او چه کرده است و چه بوده است و چگونه است که این وضعیت رو ایجاد کرده. او یه شخصیت ایثارگر بوده و هست، که با نگاهمون این است که ایشون زنده است و باید کوشید بر اساس بعضی از شواهد، دست کم شواهد بر فوت ایشون وجود ندارد، شواهدی که قطعی بکند، ولی بر اساس روال عادی ما این امید رو در درون خودمون نسبت به حیات ایشون داریم. برحال ایثار بسیاری کرده، شخصیت ایثارگر، شخصیت متوکل، دارای بعضی از خصلت‌ها و صفت‌ها و رفتارهایی رو که بهشون نسبت میدن انسان احساس میکنه که او خیلی توکلش بالا بوده. برای چطور میشه از میان این همه مانع انسان عبور بکنه و نشکنه و جلو بره و اهدافش رو دنبال بکنه؟ اهداف بلند رو چگونه میشود در وضعیت‌های سخت مطرح کرد و به پیش رفت؟ همین دوتا رو کنار هم انسان بگذاره و بعد مصداقاشو پیدا کنه میتونه بفهمه که او دارای یک توکل بالایی بوده. موانع بسیار در ابتدا گرفتن بسیار زیاد و طرح اندیشه های خیلی بلند، این حاکیه که یه توکلی، یه نگاه اساسی، یه آرامشی درون او بر اساس توکلی که به خدا داشته است دنبال میکرده این مسئله رو و به پیش می برده است. من عرض کردم قبل از جلسه در خدمت آقای دکتر و برای کار خانم سعد عرض کردم، گفتم که چون نگاه امام صدر در اون هنگام بلند بوده است، انسانی که دارای نگاه بلند است، این نگاه بلند او خاستگاه شکلگیری توکله. و اگر یک عالم دینی باشه تفتون پیدا می کنه و تجربه عرفانی میشه براش و توکل میکنن. امام خمینی هم که توکل بسیاری داشتن چون یه شخصیت عارفی بود، اصولا توکل کردن در هر زمینی ایجاد نمیشه، زمین روحی، بلکه در انسانهایی که یک شرط اون اینه که نگاهشون بلند باشه، چون توکل یه امر بلندی است، توکل یه تصمیم و فعل درونی بلندی است و مهمی است. شما میخواهید به خدا تکیه کنید در امور سخت، خب باید نگاهتون بلند باشه. اگه نگاهتون قانع باشه به امور خرد و ریز، نمیتونید اصلا اون شرط اول توکل رو پیدا کنید. بس بماند. این از خصلت‌های ایشون بوده، توکل، توکل در امور اجتماعی و پیشبرد اهداف اجتماعی. او از حیث روحی انسان محبی بوده. معنا نداره کسی محب نباشه، یعنی حب انسان، چون حب خدا منعکس میشه بر قلب و روح انسان و انسان انسان رو دوست میدارد. مگر میشه کسی اینقدر دلسوزی بکنه برای ایتام، اینقدر دلسوزی بکنه برای مردم، راه انتقام و سختی و غضب و خشونت رو در سخت‌ترین شرایط در پیش نگیره؟ اون خیر خواهی، اون دلسوزی، اون حب، اون محبت درون او موج میزده است. و حل الدین الا الحب. چند وقتی پیش بود جلسه ای برپا شده بود به خاطر رونمایی از اون کتاب ها، من اونجا هم سخنرانی داشتم، یه جمله ای گفتم، بعضی ها از این جمله خوششون آمد. گفتم که دین امام موسی صدر مزاحم خدا نبود. این حرف عجیب و غریبی است. خب دین که اصولا برای خدا اومده، دین خدا میگن، ولی پاسخش این است که مقصود از نگاه به دین است و دینداری است. یعنی انسان گاهی جوری دین رو میفهمه و دین رو میگیره که این دین او خدا رو پس میزنه، خدا رو به حاشیه میبره، با دین آمده به خدا کمک بکنه، بعد میبینید که نه، به عکس شد، خدا در حاشیه قرار گرفت. و من بعضی از کلمات امام صدر دیدم، دیدم ایشون خیلی علاقه‌منده و عشق به خدا در وجودش، در کلمات ایشون عشق به خدا موج می‌زند. این خیلی شرط موفقیت است که انسان خدا را قانونی ترین نقطه دین ببینه. دین برای خداست، همه چیز با خدا معنا پیدا کنه، رنگ به پذیرت در زندگیمون، در حیاتمون، در مسیر رفتارها و فعالیتمون همیشه خدا حضور داشته باشه. خدا فقط در مسجد که نیست، خدا همه جا باید. خدا ارتباطش با انسان از مرموزترین اموری است که تعبیری رو برای اون نمیشه گفت، ولی خود خداوند اقرب و الیه من حبل الورید، این تعبیر البته باز میخواد برسونه که چقدر انسان به خدا نزدیک است و خدا به انسان نزدیک است. اما اون نزدیکی چیز اینا با زبان مادی نمیشه توصیف کرد. و این خدا در لحظه لحظه زندگی انسان اگر حضور پیدا کند، زندگی دگرگونه میشود. و خدا در زندگی امام صدر حضور لحظه لحظه ای داشته است، وگرنه توفیقات رو پیدا نمیکرد. واضح است ایشو که به دنبال مادیت و به دنبال تشکیل و بساط نمیدونم زندگی اشرافی اینا که نبوده، اونجا رفته است در سخت‌ترین و محرومترین شرایط یک نهضتی رو به پا کرده، نهضتی که بعد انقلاب اسلامی که ایجاد شد، انقلاب اسلامی در حقیقت از فراورده های فعالیت ایشون در لبنان استفاده کرده است. و این خیلی مهم است، بعضی بی‌انصافی میکنند و نوعی انقطاع رو میگن، نه این انقطاع غلط است. ایشون یک نهضتی رو شروع کرده بود که بازتابهای نهضتش بر وضعیت بین الملل انقلاب اسلامی سایه تأثیرگذار مثبت و سازنده‌ای داشته است. اونایی که لبنان دارن این مسئله رو به خوبی تونن درک بکنن. خب پس از حیث روحی شخصیت بزرگ، شخصیتی آرام، شخصیتی آرام، آرامش رو در عدم غضب و عدم انتقامگیری ایشون در قبال مخالفین خود اونجا باید جست. از حیث سیاسی قرار گرفتن به عنوان یکی از رهبران مهم سیاسی در لبنان بلکه در منطقه، شخصیتشون رو واکاوی میکنیم، از حیث سیاسی هم بخوایم، ایشون رهبر سیاسی بود، رهبر سیاسی دینی بود. اگه نبود که او رو نمی رو بودن، اگه نبود کاری به کارش نداشتن. و این که توطئه‌ای چیدند و دستهایی در کار آمد پشت صحنه، ایشون رو از اونجا گرفتن به خاطر جایگاه سیاسی و نفوذ سیاسی و ایفا نقش قوی در سطح بالای سیاسی ایشون. مبارزه با تجاوزگری‌های صهیونیسم، خب در کلمات ایشون، سخنرانی‌های ایشون اگر پیگیری کنید، این مبارزه با صهیونیسم اصلا جزء محورهای اصلی ایشون بوده است، کاملا مشهود است در کلمات ایشون، سخنرانی‌های ایشون، رفتار ایشون. و امروزه آنچه که در لبنان می‌گذرد حاصلی است از راهی که او گشوده است. و عناصر دیگری از جایگاه سیاسی ایشون. پس تا به حال اون چی که من بحث کردم واکاوی شخصیت امام موسی صدر بود، از لحاظ اندیشگی، از لحاظ اجتماعی و روحی و شخصیت درونی، و در آخر از حیث سیاسی. از این چهار حیث من یک فهرستی رو ارائه کردم، ولی هر کدام از اینا اگه بخواد بحث بشه مهم است. چون این امام صدر که بوده است که این نهضت رو به پا کرده، باید بشناسیمش. این چیز عادی که نبوده تصور بکنی که یک صدفهی تصادفی شده است. این چه شخصیتی بوده، با چه اندیشه هایی، با چه جهان بینی. حالا گاهی خودشون که صحبتاشون آدم میشنوه راه میبرد به این که اون پشت صحنه چه بوده است، اما به هر حال قابل بررسی است، قابل واکاوی است. این شخصیت رو باید از نو شناخت. خوانش هامون رو نسبت به شخصیت امام صدر، خوانش های فراگیری کنیم، کوچیکش نکنیم، در مسیرهای محدودی او رو قرار ندیم. امام صدر برای تاریخ است، امام صدر برای ملت هاست، برای امت است، برای رابطه ادیان است. امام صدر دارای بالاترین حد تحمل از سوی و تأمل فکری از سوی دیگر بوده. امام صدر رو خوانش هامون رو دقیق باشیم. شخصیت خیلی بزرگه. شخصیت رو یه وقت در مسیرهایی مربوط به همه است، مربوط به ملت هاست، مربوط به منطقه است. به نظرم این شخصیت رو باید بیشتر شناخت. خب این از حیث بررسی شخصیت ربوده شده. و اما از حیث بررسی مجموعه های آسیب دیده از این ربایش، طبیعتاً آسیب دیدگان از این ربایش فقط خانواده امام موسی صدر نیستن، اگرچه خب اونها از این ربایش احساسی که در این خانواده، اونم شخصیت این گونه ای، اینا همه قابل فهم و درکه. شیعیان لبنان و ایران در درجه اول، مردم لبنان در درجه دوم، مجموع مردم لبنان فراتر از شیعه، و مجموع نظام لبنان در درجه سوم، اینا آسیب دیدگان از این ربایش هستند. چون اینجوره، یعنی شعاع آسیب های وارد از این ربایش بسیار گسترده است و نوعی وضعیت بین المللی پیدا کرده است، عناوین فقهی و حقوقی بر این اساس شکل می‌گیرد. حالا به برخی از اینا اشاره می‌کنم. اولین عنوان فقهی و حقوقی که شکل می‌گیره مسئولیت و زمان است. به دلیل وارد آوردن این ربایش برای بیش از یک ملت، وارد آوردن خسارت‌های معنوی و مادی، باید گفت مسئولیت و زمان هم از حیث فقهی و هم از حیث حقوقی شکل می‌گیرد. حالا من در دو بند این خسارت رو ذکر کردم. یکی محروم ساختن امت از کارکردها و فعالیتها و حضور ثمر بخش این شخصیت، که این خسارت معنوی است، و دومی خسارتهای مادی از ناحیه این ربایش که به مجموعه هایی که از این شخصیت منتفع می شدن. ببینید در فقه یه چیزی هست که اگر کسی فردی رو حبس کنه که این فرد دارای فعالیت است و درآمدهایی رو برای خود و خانواده ایجاد میکنه، ضامن این اتلافی است که نسبت به اون درآمدها و اون وضعیت مادی که در اثر این حبس ایجاد شده. اولا ربایش از حبس سخت‌تر است. ثانیاً اون یک درآمدهای مختصری است. شما اگر نگاه کنید چه ضربه‌ای به مجموعه های انسانی از حیث مادی در اثر این ربایش رخ داده است، برای مجموعه هایی که در لبنان منتفع می شدن از ناحیه ایشون و رهبری ایشون و اقدامات ایشون و محوریت ایشون، و چه خسارت های معنوی امروزه در حقوق خسارت های معنوی رو به حساب میارن یه شخصیتی رو که این همه تأثیر داره در ابعاد مختلف روابط انسانی و وحدت بخشی و فعالیت های انسانی و خدایی و ادیانی، که امروزه اینا هر کدومش شاخص مهم نیست در جان. یعنی وقتی میخوان یه شخصیتی رو ارزیابی کنن در یه زمینه فی المثل ایجاد روابط درست در بین ملت خود، در فضای روابط ادیانی، این همه کار کرد، این همه فعالیت یه شخصیت این گونه ای، با این ربایش خسارت‌های معنوی بزرگی تحمیل شده به مجموعه های منتفع. به نظر من امت منتفع، چون ایشان حرکتش معطوف به امت بود. خب اینا هم بر اساس نگاه فقهی هم بر اساس نگاه حقوقی مسئولیت داره. خب اگه مسئولیت داره مسئولیت حقوقی است، اگه مسئولیت داره جنبه حقوقی پیدا میکنه، وقتی جنبه حقوقی پیدا میکنه همه باید بپوشند برای اینکه وضعیت ایشون آشکار و روشن بشه. این بحث فقط ایران تنها نیست، این بحث لبنان تنها نیست، همه باید بپوشند. ما دینمون رو نسبت به او اگه بخوایم ادا کنیم، یه شخصیتی که این همه نقش آفریده است، یه شخصیتی که مثل یک ستاره درخشیده است، یه شخصیتی که توانسته است یه حرکت اساسی و بزرگی را بنیان گذاری کند، یه شخصیتی که در بدترین شرایط یک راه آرامش بخش و یک نسخه قابل استفاده رو ارائه کرده و عملیاتی کرده، خب میباید همه بکوشیم این که تصور کنیم 40 سال گذشت، اصلا این حرفا نداره. این بحث این 40 سالی، این شخصیت تاریخی است، اصلا رها کردنش درست نیست. خب پس اولین عنوان فقهی و حقوقی که بر اساس منطق فقهی که عرض کردم، حتی برای حبس یک روز که باعث بشه یه ضرری بخوره به اون کسی که محبوس شده است، در فقه هست، ما مسئول هستیم. حالا اون بحث زندان های نمیدونم فرض کنید دولتی مجازات کیفری، اونا مقصود نیست، اینکه یک کسی بی خودی بیاد کسی رو حبس کنه. خب این یک عنوان مسئولیت و زمان. و من عرض کردم دو سن خسارت هست، اونم با ابعاد گسترده و دامنه های گسترده و در حال باز تولید شدن. امروزه نظام های حقوقی وقتی یک مشکلی ایجاد میشه میان و این وضعیت تصاعدی خسارت رو که هی در حال تصاعد هست و اینا رو محسوب میکنن، حساب میکنن. حالا یه شخصیت اینجوری از امت گرفته شده، ما اینو باید تبدیل کنیم به یک اندیشه اساسی بزرگ جهان اسلامی. یعنی امام صدر رو اگر بشناسانیم هممون، فراتر از این که الان مؤسسه امام صدر این کار رو میکنه، هممون در چون شخصیت در خدمت ما بوده است، در خدمت تاریخ ما بوده، در خدمت انقلاب ما بوده، در خدمت منطقه بوده، یه شخصیت اینجوری باید بشناسونیم و بعد ماهیت این ربایش رو بیشتر واکاوی کنیم و بشناسونیم و بعد این رو به مثابه یک حرکت از سوی همه قرار بدهیم. من به نظرم میرسه اینه باید روش تلاش کرد. چرا خیلی مفت و مجانی دست برمیداریم از یک مسئله بزرگ و مهمی این گونه ای؟ باید روش تلاش بیشتری صورت بگیرد. بحث 40 سال نیست اصلا، این با 40 سال و نمیدونم گذشت سالها که این قضیه محو نمیشه، یک امر خطیری رخ داده است، اونم با این عبد. خب این اولین عنوان بود. دومین عنوانی که قابل صدق هست عنوان اهتمام به امر مسلمین. ما داریم در فقه اهتمام به امر مسلمین، یه چیزی که امر مسلمان هست. آیا ربایش امام صد امر مسلمین است؟ بلی. چرا؟ به دلیل افکار عمومی. افکار عمومی با ایشون در کل لبنان هست. افکار عمومی این ربایش رو محکوم میکن، افکار عمومی پیگیر وضعیت ایشون هست، افکار عمومی جراحت برمیداره وقتی که خبر این به اصطلاح ربایش رو میبیند. افکار عمومی یعنی این مال ما اگه مربوط به افکار عمومی مسلمان ها و داخل کشور ما نباشه، خب وقتی باشه یعنی امر مسلمین، امر ما. هر چیزی که مربوط به افکار عمومی مسلمان هاست امر مسلمی تلقی میشه، یا امر مسلمین هست. ببینید تازه چیزایی هم که به سرحد افکار عمومی نمیرسه ولی ذات و ماهیتی داره که نفع مردم رو به گونه ای اگر عمل کنیم تحقق میبخشد و اگر نکنیم ضرری میرسانه، همون هم امر مسلمیه. چاچه رسه به این که اونقدر برجسته بشه و اونقدر مطرح بشه و اونقدر اجتماعی بشه و اونقدر پویا باشه که همچنان در یادها و نگاه ها زنده باشه، میشه افکار عمومی. اونم نه افکار عمومی یک مقطعی که بیاید و بگذره. همچنان لبنان که شما سر بزنید اونجا ببینید امام صد حاضر است. افکار عمومی دیگه، افکار عمومی یک خب امر مسلمین میشه وقتی که مربوط به مسلمین است. این همه افکار در داخل، در اونجا، در داخل کشور ما این امر مسلمین است. به نظرم خوب ایران و لبنان در این زمینه تلاش های بیشتری بکنن و ارتباط های منسجمتر و مؤثرتری رو به انجام بیاورن. این هم یک امر است، امر یعنی یک عنوان است، عنوان اهتمام به امر مسلمین. عنوان سوم این است که ما هر عملی که وهم و ضعف و انفعال در جامعه اسلامی ایجاد بکنه اینو باید جلوش گرفت. عدم پیگیری مسئله ربایش ایشون در حافظه ما مسلمون ها و در درون ما و وجدان ما یک احساس ضعفی رو ایجاد میکنه و مسلمان چون عزیزه و عزت داره، در واقع عنوان عزت اسلامی، چون عزیز است، مسلمان چون عزیز است، اگر عدم پیگیری و رها کردن این وضعیت به حال خودش در اثر مرور زمان کمرنگتر و ضعیفتر بشه به گونه ای که بازتاب منفی و بازتاب ضعف‌آوری رو برای ما داشته باشد، این برخلاف یک وظیفه فقهی و شرعی است. این که بگویند به راحت از ما گرفتند و بردند و ما کاری نکردیم، البته خیلی کارها شده است، ایران خیلی کار کرده، دولت نظام مقدس جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرده است، در لبنان هم تلاش‌های بسیار زیادی واقعا انجام گرفته است. اما منظور من که بعد حجم این رو بیشتر کرد و گسترده تر. گاهی حجم کم به نتیجه نمیرسه ولی حجم گسترده، حجم پر از اجتماع و با پیگیری قوی میتونه به یه جایی برسونه. وضعیت روشن، رها کردن این قضیه به نظر من موجب ضعف است و وهن است. یعنی آمدن و قابل ممکنه تکرار باشه، ممکنه قابل تکرار باشه اگه ما پیگیریم این مسئله. اگر عرض کردم در یه جلسه در قم گفتم اگه این دست غربی ها بود درش نمی‌کردن این قضیه رو به همین سادگی ها که این رها می‌کردن، زمین و زمان رو به هم می‌دوختن که چرا اینجور شده است، رها نمی‌کردن، کل رسانه‌هاشون می‌رفت رو این کار. خب ما چرا این کار رو نمی کنیم؟ ما باید بریم. این مسئله کهنه شده ای نیست، یه مسئله ایش که تازه است، بسیار مهمه. نظر من باید این مسئله رو ارائه کرد و روشن کرد. اجازه فرمایید من دیگه اینجا بحثم رو تمام کنم، در خدمت شما هستم، اگه سوالی باشد در خدمت هستم.